أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت بیرامون محبت به اهل بیت علیهم السلام بود و آثار او. محبت میدانید غیر محسوس، قابل اندازه‌گیری در وجود انسان نیست، به خلاف عمل. عمل محسوسه، مثلا نمازی که میخونیم، تلاوت قرآنی که میکنیم. خدای متعال واجبات رو گذاشته روی اعمال انسان، اعمالی رو واجب کرده که نمیتوانیم کوتاه بیاییم، کم بگذاریم. ابدا رکت نماز رو مثلا بیایم یه رکت دو رکتش کم بکنیم، نمیشه. اما فرض بفرماد اگر محبت رو میگفتن که مثلا یه درجه از این محبت واجبه، خب وقتی قابل حس نیست، خود افراد شک میکردن که آیا درجه واجب رو احراز کردن، رسیدن به اون درجه یا نه. الان مثلا خود من و شما نمیتونیم بگیم درجه کامل محبت اگر 20 درجه باشه، خودمون الان چند درجه از محبت رو داریم؟ راجع به خودمون نمیتونیم قضاوت کنیم، تا چه رسد به این که قضاوت کنیم در دیگری چه مقدار هست. علاوه بر این، مشکل دیگه که وجود داره اینه که وقتی محبت دیده نمیشه، اون کسی که تو درجه متوسط از محبت درجه بالاتر رو اصلا درک نمیکنه. مثل نماز نیست. نماز اگه من 17 رکعت خوندم، یکی دیگه اگه 30 رکعت میخونه، خب من میبینم که اون داره بیشتر میخونه، اونم میبینم 100 رکعت میخونه، یکی 1000 رکعت میخونه. اما محبت که یه امر درونیست، به مقداری که در درون من هست بالاترش رو اصلا درک نمی کنم، مگر کسی خودش تجربه کرده باشه. این که بعضی میگن محبت‌های مجازی میتونه مقدمه باشه برای محبت‌های حقیقی، در حالی که بنده اصلا قبول ندارم این سخن رو، اما این توجیه رو میتونم برای کلامشون بکنم. بگم منظورشون اینه که یک کسی تو محبت‌های، فرض کنید روابط نامشروع مثلا، محبت‌هایی که گناه بوده، یه محبت گناهی رو، اون اوجش رو تجربه کرده باشه، بعد معادل این رو بخواد یا تو محبت به امام زمان علیه السلام مثلا تجربه بکنه. شاید منظور اونایی که میگن محبت های مجازی پلیس و مقدمه است برای محبت های حقیقی، اینه منظورش. اما واقعش اینه که این حرف خیلی غلطه. محبت های مجازی نه تنها مقدمه نیست برای محبت های حقیقی، تازه انسان از امام زمان علیه السلام دور میکنه. اون وقت که شخص میفته توی این محبت های نامشروع، دور میشه از پروردگار خودش، داره سقوط میکنه. بنا نیست که ما شدت محبت رو مقایسه کنیم، بگون یه محبت نامشروع داریم شدید، بعد یه محبت مشروع داریم اونم شدید، شدتاشو با هم مقایسه کنیم. خب دوتا شدته، اما اون شدت سقوطه، این یکی شدت صعوده، خیلی با هم تفاوت میکنه. یکی به شدت کف در راست، این یکی به شدت نوک قله است. اینه چی میخوام مقایسه کنیم؟ بگم مقدمه رفتن نوک قله اینه که یکی سو بره ته دره؟ کی گفته این رو؟ این مقدمه اون نیست، بلکه اگه کسی میخواد نوک قله بره، باید مرتبه بره بالا، اصلا نباید پایین بره. لذا ما اصلا نمیگیم محبت های مجازی مقدمه محبت حقیقی، اصلا یه دروغیست. و بعضی هم این کاری میان صحبت میکنن. حالا عرضم چیز دیگه است، من چون شب میلاد امام رضا علیه السلامه، خواستم این یه نکته را عرض بکنم که محبت کلی مشکک است از نظر منطقی. و کلی مشکک، اون کلی رو میگن که ذو مراتبی است که ما به الافتراقش عین ما به الاشتراکش، مثل نور میمونه که نور یه کلی است، از درجه ضعیف داره تا درجه قوی. حالا میگم این درجه قوی تا ضعیف، این مراتب مثلا هزار مرتبه فرض کنید از نور یه جرقه حساب بکنید تا نور خورشید. بعد میگیم اشتراک این هزار تا رتبه در چیست؟ میگیم تو نورانیته. افتراقش تو چیه؟ باز میگیم تو نورانیته. اینا میگن کلی مشکک، تو همون چیزی که وچه اشتراک و وچه شبهه، تو همون چیز هم افتراقشونه. حالا محبت هم یه همچین حالتی داره، محبت درجاتی داره، از درجه ضعیف محبت داریم که یه کمی علاقه داره به خدای خود، بعد این محبت هی قوی میشه قوی میشه تا میره اون درجه عالی محبت که دیگه تمام وجود شده خدایی، اصلا خود نمیبینه، سرتابا شده خدا، نه خدایی که یعنی وجود شده خدا، نه رنگ و بوی، یعنی عشق خدا تمام وجودشو گرفت. تا خدای متعال میفهمه ان الله اشترا، فوری میگه من باید وایساده، زود، اصلا معدل نیست، زود فروشنده است. در حال که بعضی دیدید خونه میخواد خرید و فروش کنه، هی نگرانه یه وقت کلا سرش نره، هی مشورت میکنه، یه ماه دو ماه عقب جلو میندازه، یه ازدواج میخواد بکنه. اما تو معامله با خدا، اونایی که یقین به خدا دارن تردید ندارن. و من الناس من یشری نفسم، همچنین تا امیر المؤمنین علیه السلام میگن حاضری جای پیامبر خواهید، فوری اصلا معطل نیستن، اصلا جانشون در معرض هدیه به خدا است. تو میدان جنگش همینطور، تو بعد جنگ احد تا گفتن کیا هستن برن این کفار مکه رو دنبال بکنن، امیر المومنان اسلام داره که زخمی شده بودن، خیلی جاهاشون پانسمان بود، گفتن من حاضرم، و نه نفره دیگم، ده نفر مجموعا شدن اینا، پیامبرم گفتن فراری حق ندارن بیان، لذا اون اربابای اونا اجازه نداشتن بیان. ده نفر از اینه که گفتن تو مرحله دوم احد وایستاده بودن و زخمی شد، اینا گفتن رفتن پیگیری کردن و همین هم ردشون کردن، خالد ابن ولید و اینا را فرارشون، ولی اینا وسط راه مکه دوره تصمیم داشتن برگردن بیان، یه غارتی میکردن مدینه رو و از بین میبردن همه چیز. حالا عرضم اینه، محبت کلی مشککه، درجهش حتی تو وجود خود من و شما، به خودمونم که مراجعه میکنه، هر کسی نمیتونه الان بگه اگر مثلا ما 100 درجه محبت داشته باشیم من در درجه چندمم، شما ببینم خودم با دیگری مقایسه بکنم، از شما رو ببینم بعد از خودم بگم چی، مثلا نمیشه این. در حالی که محبت لازمه اما دیده نمیشه، به خلاف عمل. خدای متعال عمل رو صفر گرفته، میفهمه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، راست میگی عاشق خدایی تبعیت میخوام ازتون، یعنی محبت رو فوری میاد تو عمل، تو تبعیت میگه عمل تو ببینه، واجبات انجام میدی، محرمات رو ترک میکنی، بسم الله. یعنی اثر محبت تو دل اینه، برای اینکه ما خودمونم گول نزنیم. دیشب عرض کردم انسان چون حب نفس داره معمولا خودشو فوق اون چیزی که هست میبینه، و گاهی میشه تو محبت و مثلا من 10 درجه محبت دارم، میگم او من 30 درجه دارم. تو خواستگاری ها دیدید دیگه، تا میان میگن طرف چقدر اهل عبادت نه، میگن او این جا نماز آب میکشه، شروع میکنم اونقدر تعریف میکنن در که همچینم نیست. گاهی وقتا محبت ها رو اینطوری میخوان فوق اون چیزی که هست تصور بکنن، مبالغه میکنه، نه اینکه بخواد دروغ بگه، خیلی مبالغه است. اما در این حال این مبالغه ها گاهی فریبنده است برای خودمون. خدای متعال از محبت میاد رو اثرش، میگه محبت تو دلته، عملتو ببینم، اول وقت نماز چقدر حاضری کار دنیایی تو رها بکنی، تا کجا حاضری، تا کجا. بعضی هستن وقتی هیچ مشتری داره مغازشون نیست، خب میاد، اما اگه یه دونه مشتری هم باشه خدا رو به اندازه یه 10,000 تومن 20,000 تومنی که حالا میخواد سود از این مشرفی بگیره خدا به اندازه هم قبول نداره. یعنی فرمان خدا رو میگه الله اکبر، اما نه، میگه 10,000 تومن اکبر است، چون اون پول براش اکبره، اونو را میندازه. بعضی اصلا نه، که یه مقدار اضافه تر بشه، بالاخره هر کسی به اندازه ایمانش امتحان میشه دیگه. محبت رو میگن عمل، محبت تو درونه، عمل تو بیرونه، میگن چقدر عمل انجام. خب حالا بیان بحث شیعه را مطرح کنم. شیعه یعنی پیرو شایعو تشییع جنازه که میگن، تشییع جنازه چرا میگن؟ تشییع هم مثلا شیعه است، یعنی میرن دنبال روی جنازه میکنن. شیعه یعنی پیرو. پیرو به کی؟ وقتی میگن شما شیعه هستید یا نه، یعنی میگید پیرو به 12 امام هستید. بالاتر بگم شیعه پیرو 14 تا معصوم علیه السلامه که از پیامبر شروع میگن میره تا حضرت ولیعصر علیه السلام. شیعه یعنی پیرو به اینها. خب وقتی کسی شیعه هست، محبت این خاندان تو دلشه، بعد میگن عمله. عمل یعنی چه؟ یعنی یحضو حضو الرسول، خارا جای پای پیغمبر میذاره، میرم یعنی شیعه. یعنی یحضو حضو الرسول، فاعلش امیرالمومنین علیه السلام منده که امیرالمومنین علیه السلام پاشون جای پای پیغمبر، نه تو را رفتن بگیم پشت سر پیغمبر را میرفتن پاشون، این منظور نیست، یعنی تمام رفتارشون این رفتار پیغمبر. وقتی علی اکبر سلام الله علیه میگن اشبه الناس به رسول، اینه، این هم یحضو حضو الرسول است. علی اکبر سلام الله علیه این پیامبر بوده، هر کی پیغمبر رو دیده بود نگاه به قد و باره علی اکبر سلام الله علیه میگن خود پیغمبر، رفتارش حتی طرز حرف زدنش مثل پیغمبر حرف میزده، نمازشون عباداتشون. شیعه باید مثل علی اکبر سلام الله علیه باشه، پیرو دیگه. از ما اینو خواسته، وقتی میگن کونو لنا زینا، اینه تو عمل باید خودمون رو صرف محدود بکنه. این نمیشه بعضی دیدم میگن، میگه ما دلمون پاکه، ما عاشق اهل بیت علیهم السلامیم، اما به عمل که میرسه نماز چه اهمیت نمیدین. اتفاقا عکس اینه، قرآن میگه اگه محبت دارید فتبعونی، این آیه 31 آل عمران است، قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی، اگه محبت دارید تبعیت، تبعیت میخوان از ما. عمل رو صفر گرفته خدای متعال، عمل چون حسیه میگه اجازه نمیدم 17 رکعت بشه 16 رکعت، 30 روز ماه رمضان نمیذارم 29 رو بشه 28 رو، حج واجب اجازه نمیده یه طوافشو بخواد یه قدمشو کم بکنه، و عمل که میرسه صفر گرفته میگه واجبه. حالا من عملمو خراب بکنم، یه نماز دست و بشکسته باطل، بعد هم میگم دلم پاکه، چه دل پاکه؟ اگه دل پاک بود عملم پاک بود. خواهرایی که بد حجابن وقتی بهشون تذکر میدن بلد نیست جواب بدن، همینو بهانه میکنن، ما میگه ما دلمون پاک بود، ما قبول نداریم، دل اگه پاک بود رفتار پاک بود. شما دارید تو رفتارت افراد فریب میدی، جوانها رو دارید به دام گناه میاندازی، کجا دل پاکه؟ مگر که بگم غافل هستی حواست نیست؟ خودت بگو، بگو من غافلم حواسم نیست، یا بگو عقلم کم نیست اصلا نمیفهمم، وقت من اونجا میگم پس دل پاک است. اما مگه میشه دیگه کسی عقلش کار بکنه، توجه هم داره، میگه من این رفتارم ده ها نفر تو یه روز یک ساعت که میام بیرون ده ها نفر رو دارم به گناه آلوده میکنم، فکرشونم مشغول گناه میکنم، بعدم میگه من دلم پاکه. کجا دل پاکه؟ تو داری خیانت میکنی. باید بگه دلم ناپاکه، من اینو میپذیرم. و وقتی میدم یه درختی میوهش خرابه، بعد هی دارم ریشش درسته، کجا ریشه درسته؟ اگه ریشه درسته خب میوه باید سالم باشه. من از معلول به علت پی میبرم، یعنی بیور که نگاه میکنم نم به بالای درخت خرابه، میگم ریشه خرابه. اونایی که اولو الالباب اینا رو خوب میفهمن، اونایی که اولو الالباب نیستن نه، اجزاها رو نگاه میکنن. عکسش هم هست، اگه دیدی رفتاری کسی خوبه بفهمید درونش خوبه. خب امشب که شب میلاد امام رضا علیه السلامه، داستان این گروه بگم، من سیدی هم یادداشت کردم خدمت بگم، اما این داستان عرض کنم شاید بهتر بتونم نتیجه بگیرم. از اینجا میریم بیرون، یه مقدار رفتارمون رو دقت کنیم. شیعه باید رفتارش رو دقت کنه، نگه دلم پاکست و محبت دارم. از شیعه میخوان چشمش پاک باشه، از شیعه میخوان زبانش هیچ کس رنجیده نکنه، از شیعه میخوان قضا خوردنش حلال باشه، از شیعه میخوان معاملاتش درست باشه، از شیعه میخوان اگر عهدی با یکی بس پا عهدش محکم بیسه عمل بکنه، قولی به کسی داد عمل بکنه، تخلف نکنه. از شیعه میخوان با زن و بچهش رفتار درستی داشته باشه. شیعه اینه، شیعه یعنی امیرالمومنین علیه السلام دیگه. ما کجا با آقا همراهیم و خیلی فاصله داریم تا شیعه بوده. اما خب دیگه تو زیاد جامعه میگیم و معروفین به تصدیق نایاکم، ما این تو معروف شدیم که شما رو تصدیق میکنیم، یعنی این تو شناخته شدیم دیگه، اما واقعا این تو نیستیم. یه دهی از مدینه میدونید از سال 200 هجری تا 202 حدودا 2 سال بوده امام رضا علیه السلام آمدن خراسان و مأمون ملعون از اول قصد داشت امام رو توی فرصت مناسبی مخفیانه آقا رو شهید بکنه، همتون مترصد بود که چطوری که کسی هم نفهمه. اول میگفت بیام آقا رو تحت نظارت خودم، چون مدینه نمیدونم کیا باش رو رفت و شد میکنه، تحت نظارت بکنم. یه خودم وچه خودش میخواست درست بکنه، بگه ببینید پدرم اگه امام هفتم و اون اذیت‌ها رو که از زندان دیدم، گفت نه من به عکس من احترام می‌ذارم به امام رضا علیه السلام، آوردم شکرار خودم. یخت می‌خواست خودش رو تطهیر بکنه این گناهانی که می‌کرد، تخلفایی که می‌کرد. از طرفی هم میگفت پل من باشن توی فرصت مناسبی آره به شهادت می‌رم، و آخرام کرد این کارو. تو این 2 سالی که حضرت خراسان بودن، یه عده‌ای از مدینه از شیعیان اومدن دیدن آقا. خب مسیر میدونید از مدینه اومدن تو خراسان زمانای قدیم خیلی صدمه بوده و گاهی چند ماه طول میکشیده. داستانی رو که زمان امام عسکری علیه السلام اتفاق افتاد از گرگان، که یه کسی رفته سامرا خدمت امام عسکری علیه السلام، بعد رفته مکه و برگشته، چون این تو قصهش وارد شده میگم، امام عسکری علیه السلام به این شخص گفتن شما از سامرا رو گفتن، گفتن از حالا حساب کن 180 روز دیگر صبح جمعه وارد شهر گرگان میشی و عصرش من میام گرگان. 180 روز میشه 6 ماه، تازه از ایران تا سامراش هم نمیدونیم چند ماه طول کشیه، اما از سامراش رو داره ازت گفتن که 180 روز دیگر شما میری مکه و برمیگردی، 180 روز دیگه صبح جمعه وارد گرگان میشه، که عربی جرجان بهش میگفتن، و فرمودن عصر من میام اونجا. خود امام عسکری یه داستان خیلی شیرینی داره، عصری ازت خودشون رفتن گرگان، و مکانش الان سبز علی بهش میگن. یک گرگان رفتید کنار مصلای نماز جمعه، برید جای خیلی خوبیه، یک مشهد نید، برید کنار اونجا مسجدی ساختن، همون خانه ایست که امام عسکری علیه السلام اومدن داخلش حضور پیدا کردن و خیلی ها رو شفا دادن. با تیول عرض اومدن و عصر اومدن، بعد از 1-2 ساعت بعدن داره با تیول عرض قایب شد، رفتن داره سامر رفت دیگه. اونجا شده یه مأمنی در گرگان، خیلی وسط شهر، دوستای امامزاده بعد اونجا دفن شده. حالا عرضم اینه، یه دهی از مدینه اومدن خراسان، خودشون رسوندن به امام رضا علیه السلام. خب رسیدن اونجا، انتظار داشتن حضرت خیلی خوشحال بشن، اینا مدت ها بود نیده بودن امام رو. در زدن، خادم اومد گفت کی هستی؟ اینا برای اینکه خودشونو معرفی بکنن زودتر راشون بدن، گفتن به امام بگو ما یه دست شیعیان جدتون امیرالمومنین علیه السلام اومدیم، از مدینه اومدیم، اومدیم خدمتتون برسیم، شما رو زیارت. برای چی اینا گفتن؟ می‌خواستن آقا زودتر راشون بدن، بگن ما از فرقای دیگه نیستیم، ما از شیعیان جدتون هستیم. خادم رفت و اومد گفت امام اجازه ندادن. اینا رفتن یه جایی، بالاخره شب خوابیدن، دو دوره فردا صبح دوره اومدن خدمت امام، دوره در زدن و همون شکل. میگفتن خادم میگفت من چی بگم به امام، شما را چطوری معرفی کنم؟ گفتن بهشون بگو ما از شیعیان جدتون هستیم. میرفت به امام میگفت، برمیگشت میگفت آقا نه اجازه نمیدن. من چند تا کتاب دیدم این داستان تو کتابهای مختلف نقل شده، تو بهار جای دیگه، هر عدد این که دارم میگم این عددش رو کتابهای مختلف یکسان ذکر نکردن. بعضی ها گفتن چندین روز، مثلا 5 روز طول کشید، 8 روز، بعضی ها میگن 1 ماه. بالاخره اینش رو من نمیدونم چون کتاب ها مختلف نقل کردن. چندین روز اینا هر روز میمدن و امام راشون نمیدونم. روزای اول میگفتن شاید امام کار داره، اما کم کم فهمیدن نه، ما میگم یک کاسه زیری نیم کاسه هست، فهمیدن یه اشکالی تو کارشونه. ولی اینطور نبود که امام مهربانن، را ندن، گفتن یه مشکلی ما داریم. روزای بعدش بازدن را نمیدن، کم کم مایوس شده. با هم دیگه صحبت کردن چیکار کنیم. یکشون گفت ما اینطوری که برگردیم بریم مدینه اصلا آبرو برامون نمیمونه، بریم مدینه چی بگیم؟ به مردم بگیم ما رفتیم تو خراسان آقا راهمون ندادن، اصلا دیگه وشه برامون نمیمونه. مونده بودن، از یه طرف امام راشون نمیدادن، از این طرف گفتن ما نمیتونیم برگردیم اینطوری، باید وایسیم آقا رو ببینیم چطور شده. خلاصه چند روز همینطور مونده بودن، کم کم به گریه افتادن. کار رسید به این که به گریه افتادن پشت در خونه. وقتی دیدن اون روز آخری که باز داره خادم رفت اومد گفت آقا میگن نه، نشستن به گریه، گریه افتادن چون مضطر شده بودن. گفتن چیکار کنیم، ما اینجا جایی نداریم، نمیتونیم دیگه طوری برگردیم. خادم رفت به امام گفت که اینا نشستن گریه میکنن، از فهمیدن بگید بیانش. حالا شما که میگید امام رعوف، تعجب نکنید که چرا امام راشون ندادن. را ندادن هم باز به مصلحته، میخوان ماها تربیت بشیم، هی قدم بیان بالاتر، همه چیزشون طبق مصلحته، هیچ بی دلیل نیست. دعای ما را اجابت بکنن دلیل هست، وقتی هم رد میکنن بدونید دلیل هست، بی دلیل رد نمیکنن. ما نمیفهمیم چیه، اونا امام رعوف هست. وقتی خدمت امام رسیدن چشمشون به جمال امام هاشم علیه السلام افتاد، باز افتاد به گریه افتاد، خیلی شامت گریه میکردن. و وقتی نشستن یه نفر از اینا گفت یا ابن رسول الله ما چندین روز میاییم میخوایم شما رو زیارت بکنیم اما موفق نمیشیم، میخواست ببینید علتش چیه. حضرت فهمیدن شما ادعای بزرگی میکردید، یعنی اشکال کارتون این بود، این ادعاتون، من ناراحت بودم از دستتون. تا گفتن ادعای بزرگ، به قول ما اینا تا تا خطا رفتن، دوزارشون جا افتادن. فهمیدن مشکل سر همین ادعا بود. حالا اینا ادعا میکنن که یعنی زودتر آقا راشون بدن، میگفتن ما شیعیان جدتون هستیم. امام هشتم علیه السلام از همین جمله تازه ناراحت بودن که شما که میگید ما از شیعیان جدتون هستیم، پس رفتارتون کو، عملتون نشون نمیده این چه ادعاییست میکنی. وقت یکی از اینا زرنگ بود، تا آقا گفتن ادعای بزرگی میکردید فوری این جمله شو عوض کرد، گفت ما از محبین جدتون هستیم. تا جمله رو عوض کرد، آقا اینو تایید کرد، گفتن این درست. حالا دقت کنید محبین با شیعیان فرقش چیه؟ امام میتونستن محبین هم رد بکنن، بگن شما محب کامل نیستید، میتونستن اینو بگن، اما گفتن محبت درجاتی داره، یه درجه کمی از محبت رو اینا داشتن، راست میگفتن. امام همین رو قبول کرد، گفتن محبین، اما نگفتن محبتتون کمه، اگه محبتتون بالا بود گناه نمی کردی، رفتارتون مثل امیرالمومنین علیه السلام. اینا دقت کنید، امام هاشم علیه السلام عمل شیعه رو ازش نمیگذرن. وقتی کسی میگه من شیعه ام، میگن عملت کن، عملو میخوان، و عمل که میرسه میگن همه واجبات باید انجام بدی، گناهانو باید همه رو ترک بکنی. اما به محبت که میرسه، محبت چون کلیه مشککه، گفتیم کلیه دیگه، از شدت داره تا ضعف و متوسط. حالا اینا متوسط رو داشتن، اما تو گفت ما محبت جدتون رو داریم، امام پذیرفتن، در حالی که ما مطمئنی محبتشون هم کم بوده، اما محبت رو گفتن اینا درست میگید، در حالی که یقینا محبت قابل ازدیاده، این میشد زیادتر بشه. اینو توجه کنیم، انشاءالله امشب پیش از میلاد اون حضرته یه قول بدیم به امام رضا علیه السلام که عملمونو عمل آقا قرار بدیم. میدونید چرا آقا را رضا گفتن؟ نام رضا را تاریخ داره، چون اسمشون علی است، اما چرا بهشون میگفتن رضا؟ میگن بخواد که تو تمام عمرشون هیچ کس را رنجیده نکردن، تو تمام عمرشون یک کلام، یه جوری افضل یک کسی رنجیده بشه. اینه که بعضی اصلا دیدیم که من روک حرفم میزنه، ما هم تو جواب میگم اشتباه میکنی، روک حرف میزنی، این کار درست نیست، این کار غلطیست. روک حرف زدن از نظر اخلاقی روانشناس میگه شما کم حیا یا بی حیا هست، اینو بده، ما فوری قضاوت میکنیم میفهمیم که چیه. آدمی که حیای او کمه روکگوه، و روشگویی هنچه رو طرف ها زود میذاره زمین، میگه من با این دلیل تو دروغ میگیم، من چی میگیم؟ میگه هنر نیست که، هنر نیست. من نفسم رو همچی خار بکنم و یکی رنجیده نکنم تو تمام عمرم، به خصوص همسر، چون بعضی بیرون خوب خوشو بش میکنند، اما داخل خونه که میرن اخلاق دیگه دارن. نه، داخل خونه با همسر، حالا چه زن باشه، چه شوهر باشه، چه بچه ها باشه، رفتار باید رضا باشه خلاصه. و ما بشیم مرضی، مرضی وجعله رب رضی، یعنی سرتاپامون پسندیده امام رضا علیه السلام باشه. یه مشهدی بود، خواب دیده بود که تو حرم امام رضا علیه السلام است، خیلی ها میان میرن، اما بسیارشون هم قیافشون مثل حیواناته، بعضی هم انسان بودن. تو حرم وقتی یکی دید یه خرس تو خواب، یه خرس اومد به سمت همین آقا، رو خرس هم یه خرجینی بود آبی، رارای آبی بود، خط خطی، اینم رو خرسه بود. خرسه اومد به سمت این، تا اومد به سمت این، امام رضا علیه السلام تو خواب به این آقا گفتن که این خرسه رو 3 روز مهمونش کن. گفت ای امام رضا، یکی از اون آدم ها رو بگید من مهمونش کنم، این حیوان من چطوری مهمونش کنم؟ حضرت فرمودن این همه حیوان من مهمون دارم کنم، شما اینو 3 روز مهمونش کن. گفت از خواب بیدار شده هم تو تعبیرش میخواست بینید به کی زنگ بزنه، تلفن بزنه، یکی از آقایون تعبیر خوابش چیه؟ هم تو مردد بود، صبح دیدیه که اومد در خونه رو زن. یکی از رفقاش بود، مال یه استان دیگه بود، اومد و زنگ رو زد، گفت من اومدم 3 روز مهمونتون باشم. نگاه کرد دید یه ساک آبی رارای هم دستشه، گفت بیا که دیشب امام رضا علیه السلام سفارش داد. گفت آقا سفارش من گواره؟ باور کن من دیشب خواب دیدم و سفارش شد، نایمده سفارش رو بند کردن، شما سفارش شده امام هست. گفت چی گفتن؟ خواب چی بوده؟ گفت نمیگه. دیدی این نکته مهمه سایی که انسان یکی اذیت نکنه. وقتی میدید خوابش رو اذیتش میکنه، گفت نمیگه. اونم گفت من نمیام تا نگید. خلاصه اسرا گفت خوب نیست برات بگم خوابش، گفت باید بگی. گفت خب پس پایان سه روز میگم، نمیخوام اذیت بشی، حالا فعلا سه روز مهمون ما باش، حرم برو زیارته. پایان سه روز من گفت خواب چی بوده؟ وقتی خواب براش گفت به گریه افتاد. گفت من میدونم این شهوت جنسی من رو به گناهان آلوده کرد. متاسفانه همه کارام خوبه سا، این یکی سوار بر من است، با چیکار کنم؟ حالا که گفتی من دیگه تصمیم گرفتم دیگه گناه نکنم، که معلوم شد همین خوابم امام رضا علیه السلام خواسته بودن اینو تربیتش بکنن، ولی آبرشی که نمیبایدن. یعنی همه اینا دلیل داره، میخوان تربیتش کنن. میگن بذار یه نکته دیگه بگیم تا بلکه یه تکون بخوره بیدار میشه دیگه. همه اینا مصلحتشون از این کارا میکنن دیگه. خب همین اندازه کافیه دیگه. همه تون انشالله از امام رضا علیه السلام خیلی چیز گرفتی. امشب خیلی خوشحالیم که شب میلاد و بزرگوار هست و همچین شبی. امام رضا علیه السلام خدا به پدرشون مرحمت کرد، پدرشون خیلی خوشحال بوده. ما هم میگیم به امام رضا به اون خوشحالی پدرتون مادرتون که امشب شما رو پیدا کرد، از خدا بخواد که امام رضا علیه السلام به ظهورشون خوشنود بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدایا ظهور ولیت رو برسان، ما رو از بهترین یارانشون، از شیعیانشون، از محبینشون قرار بده. نظام اسلامی رهبر عالی قدر محافظت فرما، دشمنان رو نابود گردان، اموات شهدامون حضرت امام رحمت فرما، مریض ها و منظورین رو شفا عطا فرما، ما رو تحت سایه امام رضا علیه السلام از همه برکات و رحمت های اون بزرگوار به خصوص از معرفتشون از محبه ما رو بهره مند فرما.